حالا من فکرم نوشته، حالا خدا میگه قصد جسارت نداره، من وقت چیزی که اومد توی ذهنم اگه مسیر اینه که خب چیز کنه دیگه، خدا بیشترش رو بخوایم انشاءالله ظرفیت بده. ببین مثلا چیزی که توی ذهن من اومد که یعنی اعتمادت کن برای رشد سلوکی و حتما باید باشه برای رشد و فقط از همین مسیر باید باشه، اگه اینجوری که خب انتخابش کنیم و بدون ابتلا و درد نمیشه رشد کرد.
ببین نه اینکه بدون ابتلا و درد نمیشه رشد کرد، بدون تسلیم در مقابل اون چیزی که مقتضای مسیر آدم نمیشه رشد کرد. ما مسیر رو باید انتخاب کنیم و این مسیری که انتخاب میکنیم مقتضیاتی داره. این مقتضیات چیه؟ گاهی درد، گاهی درمان، گاهی وصل، گاهی هجران، گاهی پول، گاهی فقر، گاهی شهرت، گاهی گمنامیه، گاهی چیزه. اون مسیر رو باید درست رفت، نه اینکه ما نباید به سمت فقر بریم، ما باید به سمت چی بریم؟ به سمت کار اوغلایی بریم، به سمت مسیری بریم که عقل ما اقتضا میکنه، حواسمون جمع باشه، همین جنبه ها رو درست انجام بدیم. هرگز نباید به سمت بلا بریم، به سمت مشکلات بریم. اما تو مسیری که داریم میریم، وقتی که میریم در حدی که عقلمون ایجاب میکنه حرکت میکنیم، وقت نتایجی که داره اون نتایج رو باید پاش بیستیم، به خصوص وقتی که این اون اهدافی که اون داره میبینه اهداف داره محقق میشه به شکل صحیحش و ما تمایل داریم که با نقاط جایگزین بیایم اینا رو به هم بریزیم با چیزهایی که مثل لذتهای معنوی، مثل پیشرفتهای روحی، میخواییم با اینا بیایم یه نوعی مسئله به هم بزنیم. اینجا مقتضای مسیر ما اینه که اون لوازم حرکت خودمون رو بپذیریم و پاش وایسیم و بریم جلو.
من پرسیدم شما بفرمید، حالا من چون سوالم ادامه دار بود شما بپرسید، من بعدش اگه فرصت شد بپرسم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
یه بخشایش به نظر این رو اصلا فهمید پایی که ما میکنیم لامین در بیان تمروز داشت، یعنی من برداشته تناقض میکرد. مثلا شما فرمودین که ما میخواییم یک نمازی داشته باشیم که تمرکز داشته باشه و در ارتباط با در نماز تمرکز داشته باشیم و انتظارم داریم این ارتباط با بی نهایت برقرار کنه، این نمی کنه. خب اگه این طوره ما برای چی داریم این همه تلاش میکنیم که نماز با تمرکز باشه، تو این تمرکز خودمون رو پیدا کنیم، بعد این خیشتن به خیشتن ترجمه، اگه این خیشتن بی نهایت نیست بس چیه؟ قراره چه نمازی باشه که این نماز بی تمرکز باشه که بی نهایت چیه اصلا؟ یه بچهش بود یا بحث این که تمایل به، یعنی من برداشت میگم که کنه این سالک باید تمایل به این مسائب و گرفتاری ها و قبض هایی که تو اونها میتونه چیز داشته باشه. مثلا شما اشاره کردیم به قبضی که بعد از سفر عتبات حاصل میشه، اگه این قبض قراره حاصل بشه منم خیلی خوشحال بشم از این قبض، خب این توقف توی راه نیست؟ خب این که آدم متوقف میشه همش بمونیم توی قبض، باید یه تحرکی بکنه از این قبض خارج بشه. خب خود اون قبض یه نشانه یه مرضه، اون مرض باید رفع بکنه. این اینه که من از مرض خوشم بیاد، خب اون مرضی رخ میده، علائمی داره، یه بیماری داره، من از این بیماری از این مشکلاتش متوجه میشم و باید رفعش بکنم. این یه جور احساس کردم که یعنی برداشتم که این رو توقف ایجاد میکنم. نمیدونم این یه ذره گفتم توی وسط چیزا نوشتم اعتراض دارم، اعتراض رو جدی داشتم.
سه تا مثالی که زدین خیلی مثالای خوبی بود، همین از همین مثال ها شروع کنیم. اولش از مرض، ما مرض رو این دو تا جریان موازات هم در ارتباط با مرض داره. اولا انسان میره برای درمان مرض، تمام عوامل مادی و معنوی که برای شفای مرض وجود داره انسان باید انجام بده. مثلا حالا کرونا پرس کنید، بیماری از بیماری های ساده گرفته تا بیماری های سنگین، انسان هر کسی موظفه که اقدام کنه در این مسیر به طور طبیعی. حالا موارد خاصی که گاهی از بزرگان مشاهده میشه اونا توضیح دیگه‌ای داره که اون هم سر جای خودش کاملا عقلاییه، اما اینه که ما باید بریم به سمتون. اما نتیجه چی؟ نتیجه دست ماست. من دارم میرم که مثلا این درمان کنم و بعد روزه بگیرم، نمیتونم بگیرم، یا نه اصلا طولانی میشه، مرضم طول میکشه، یا نه باعث مثلا مرگ کسی میشه. خب اولا که نتیجه چی باشه ربطی به وظیفه من برای پیگیری مداوا نداره، این یک. دوم این که پیگیری مداوای من منافاتی با رضایت من از هر نتیجه‌ای که حاصل شد نداره. من بگم که مثلا فرض بفهمین که یکی فوت میکنه، بعد میگم که من، اون فرد میگه که من خیلی ناراحتم اما راضیم به رضای خدا، شما بهش اشکال کنی که پس دیگه دفعه بعد مثلا پسون من مثلا به خود من رو میگم، الان میگم پدرم شهید شده و خیلی مثلا راضیم، استفاده کردم، برای من فواید داشت، پس وقت یکی به من بگه که پس موقعی که پدرت زنده بود معلومه که اصلا هیچ اقدامی نکردی برای امنیتش. خب هیچ، این در واقع این دوتا، خلط این دوتا تا حدی تمسخرآمیزه، ربطی به هم نداره. من تا وقتی که زنده است ایشون یا هر کس دیگه یا هر آدمی که در این جهان هست موظفم تمام تلاش های خودم رو برای اینکه این زنده بمونه، سالم بمونه انجام بدم. نتیجه هر چی شد استفاده میکنم. اگر شهادت بود که بیشتر باید مثلا فرسون که توی مثلا پدر ما که تو اوج ترورهای سازمان منافقین بود، تو اونجا بیشتر از همه، بیش از هر کسی من موظف بودم که اقدام بکنم، خیلی کارام میکردم. خب حالا الان بگم که این دوتا با هم منافات داره، ربطی به هم نداره، هر دوتا سر جای خودش در بیماری و غیر بیماری. حالا نماز، نماز من دارم تمام تلاشمو میکنم برای چی؟ برای نماز اول وقت، متمرکز، خلوت، نماز شب و هر چیزی که در کیفیت نماز مؤثره و کیفیت نماز رو میبره بالا. خب اما درست مثل همون بیماری، نتیجه دست منه، نتیجه ربطی من نداره. و آیا همیشه نماز شب خوب باعث میشه منو بالاتر ببره؟ کی گفت همچین حرفی؟ از اون متن روایاته که گاهی خدا بنده رو خواب میذاره برای اینکه این مثلا غرور میگیره یا چی میگه، یا بالاخره اتصالش قطع میشه. تمرکز شدید در خودم، تمرکز شدید در خود من و تمرکز موفق خلوت همیشه باعث میشه که من به اون من بی نهایت نزدیک بشم. اصلا اینطوری نیست. چه بسا نیت من رو تقویت کنه، همونطوری که نمونه اعلاش شیطان بود که بعد 6000 سال که به قول امیرالمومنین معلوم نیست سال از این سالهای این جهانه یا اون جهانه، بعد از این همه عبادت اسیر منیت خودش شد. خب یا اصلا منهای امونا منیت هم نیست، ولی فرد وقتی که مثلا شما در نظر بگیر یه آدم مثلا بنده مثلا یه سحر بلند میشم و خیلی لذت و خیلی هم عالی. حالا برعکس فرض کنید که مثلا یکی دیگه، مثلا کسی دیگه، مثلا یه اسم بیارم ولی اسم نمیارم، این صبح خواب میمونه و اصلا نماز صبحش که هیچ زحمتش رو کشیده، برنامه‌ریزیش کرده، نماز شب که خواب میمونه، نماز صبحش هم خواب میمونه، بعد صبح میاد پکر و ناراحت و عصبانی و داره هی خودش رو شماتت میکنه. الان من چی؟ من خوشحال، به به چه خلوتی داشتم صبح. الان من نزدیک همین دو حالت رو در نظر بگیرید، شخصیت یکی بالا باشه یکی پایین باشه، یکی علامه باشه یکی گناهکار باشه، اینا نه، همین دو حالت. الان این فردی که خوشحال الحمدلله نماز شب خوندیم، این حالتش نقطه تحقیق درش قوی تره یا اونی که داره تو سرش میزنه؟ بدون تردید اونی که خواب مونده، بدون تردید، هیچ تردیدی توش نیست. حالا این معنیش اینه که مثلا من برای نماز شب نباید اقدام کنم، من نباید مثلا شب زود بخوابم، نباید برنامه ریزی کنم، مثلا ساعت خوب، مثلا من صبح ساعت، من خودم میگه هیچ وقت بدون ساعت بیدار نمیشم، حسرتم میخونم اینایی که بدون ساعت بیدار میشن. حالا من نباید ساعت خوب کنم، بگم که بذار خواب بمونم و مثلا فرض کن که این حالت ربطی هم نداره. منطقه اگر من کوک کردم، همه کار رو کردم، بعد مثل این خواب مونه و ناراحت شدم، وقت چی میشه؟ این میتونه به من یک توجهی بده که اون موقعی که خواب نبوندم نمیداده، اون رضایت از اون خلوت برعکس یک کمی ممکنه منو نگه داره، حالا نه در حد شیطون، نه در حد آدمی که دچاره این نیت خودش میشه، اما در حد در همون حد خودش. برعکس اینا همه چیزهایی است که انتظار از دوستان اینه که بعد از این همه مدت دیگه بتونن اینها رو از هم جدا بکنن و متوجه این موارد باشن. همینطور مثال چی؟ مثال زیارت. الان یک کسی تو اونجا نشسته، من تو همین دوستانی که مثلا میرن اونجا، چه اونهایی که با هم بودیم چه اونهایی که با هم نبودیم ولی بعدن برگشتن، خیلی روشن و واضح میدم آدمایی که اونجا در نهایت موفقیت در زیارت هستن به خیال خودشون و مطلقاً آدم احساس نمی کنه که فواید جدی براشون داشته باشه، و برعکس آدمهایی میدم که یا اصلاً موفق نمیشن برن، و بعد انسان از این توجهی که فرد داره و تمایلی داره که و این ولهی که برای زیارت داره اصلا حسرت میخوره، ببینه چه مثلا باطنهای عجیبی دارن، یا آدم هایی که اونجا رفتن و به خیال خودشون اونجا خیلی موفق بودن، بلکه برمیگردن اینجا خودشون رو در نهایت قبض میبینن، اما آدم از بیرون که نگاه میکنه تو این حالتی که اینجا قبض هست و فرد دچار شدیدترین گرفتاری روحی هست و همه وجودش به بن‌بست رسیده، بدون تردید اینجا نه تنها حالت روحی و معنویش قوی تره، اتصالش قوی تره، بلکه اصلا خیلی روشن واضح معلومه که اون دعاهایی که اونجا کرده اینجا داره نتیجه میده، و اینا خیلی با هم روشن و واضحه.
من حالا بسرد کنم این بود که این که فرمودیم واضحه، که خب اون چیز یه بخشی به بچهش اینه که مثلا از اون زیارت برمیگرده قبض میگیره، بعد شروع میکنه میزنه تو سر خودش، من چرا اینجوری هم، این چه بدبختیه، این مثلا ما گرفتارم، من چرا عقبم، فلانم. این خیلی از اوقات این قبض ها تبدیل میشه به این وجه ناامیدی، در حالی که اگر با همون وضع اقتدار خودش، یعنی وقتی مواجه میشه با قبض، قبض رو به عنوان مایه تعقلی بیاد تحلیل بکنه و مشخص بشه براش نقاط ضعفش و حرکت بکنه. این نوع چیزی که من حالا از تصویری که از این تبیین اولیه داشتم از این جهت برای محل اعتراض بود که این بود که کنه این حال بد، این حال خرابی که عموما مثلا بنده گرفتارش میشن، این نه تنها خیلی مؤثر نیست، یعنی فرض کن از زیارت اومدم یه قبضی میگیره منو، این قبض بدتر منو تبدیل میکنه به یه آدم محزون ضعیف خیلی از کار افتاده، در حالی که اگر بخوام به این بچه دیگه نگاه کنم شاید خیلی بهتر باشه. از اون جهت
بله حرفتون خیلی عالیه، منتها با یک نقطه انحرافی سنگین. نقطه انحرافی سنگینش اینه که این قبلشو وقتی میخواد تعقل بکنه و تحلیل بکنه و توسعه تعقلی بکنه، اتفاقا اونجاست که این مطالبی که اینجا صحبت شد به کار میاد. یعنی چی؟ یعنی تو اون نقطه باید متوجه بشه که این چیزی که در الان در من رخ داده اتفاقا نقطه بهتریه، و بعد به جای چی؟ به جای اینکه دچار جزع و انکار و تعب و صعوبت و صفح مثل که توی لشکریان عقل و جهل گفته شده، به جای اینکه اینا بشه عکسش میشه. یعنی میگه که ببین توی تحلیل این تو توسعه عقل اول با چیزی که باید فکر کنه میگه که ارتباط الان من اتفاقا ارتباط درستیه، نه اون چیزی که من فکر کنم که الان پاشم نماز شب خیلی خوب بخونم. این حالت این تو روایاتی که عابدی که شبیه همین روایت چیزش واژه‌ها و محتواها متفاوته، تقریبا یه همچین عبارتی تو سریشون هست که کسی عبادت میکنه و از این عبادتش خوشحاله، اوج اونجا نوشته، اوج شاید به معنای غرور اینا نباشه، همین که خوشحاله میگم به بچه نواسه بخوندم، شاید معناش همین کافی باشه. در مقابل یه گناهکاری که از این گناهش ناراحته، اون گناهکاره جلوتره. این روایه، این کلام معصومه ها، این کلام من نیستش که بشه. وقت وقتی که انسان اینجوری توسعه پیدا میکنه، وقت این قبض تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به امید میشه. یه حالا من باید چیکار کنم؟ باید حرکت کنم، باید اقدام کنم، باید ادامه مسیرمون برم جلو. از همین که این نگاه درست رو درباره نقطه تحقیق داشته باشه، باعث میشه که مسیر رو دوباره به سمت درستی بره، اما نه برعکس اون جایگزین ها رو اصل بگیره. چه نماز شب من زیارت خوب برم، زیارت خوبی برم، و مثلا اینا چی میشه؟ اینا در واقع وقت زیارت نمیتونه بره، یا میره اونجا چی نمیشه، یا میره اونجا نمیتونه کاری بکنه، یا هر چیز دیگه ای، نتیجه معکوس میشه.
ببخشید اگه دوستان سوال ندارن من یه سوالی بپرسم.
حالا شما سوال بکنین تا سوالات دوستان بیاد رو.
عرضم به حضور شما که من همیشه گفتم به شما هم گفتم این موضوع رو چند بار تو صحبت هم کلن اینجوری هستش. مثلا همین امروز این صحبت توی خونه ما شد. الحمدلله خدا فکرم من خیلی دوست داره این مثال زنده. مثلا امروز به رنم گفتم بابا من به خدا گفتم دیگه، من یک ادعاهام واقعا اینه، میگم خدا به من درد نده، من تحمل درد رو ندارم، پس از این به بعد من این دعای غلط هم رو تصحیح بکنم، درسته؟
نه ایمی نداره، دعا سر جا خودشه. ما نباید دعا برای درد بکنیم. برای ببین دعا برای درد، برای بلا، برای مثلا فقر، برای اینا نه، هیچ اینا دعا تو این همه ادعیه یه جا دیدین که میگه خدای به من درد بده، خدای به من بیماری بده؟ این همه مثلا ادعیه ما داریم. مسیر ما همون مسیر، همون توضیحی که برای آقای رائف فرمودم، مسیر ما مسیر همین عقلاییه. میگه که ما پول میخوایم، ثروت میخوایم، طول عمر، طول عمر میخوایم، و اصلا همه ادعیه که تو متون ادعیه همش همیناست. اما تو اونجا کنارش هم چی؟ کنارش هم تسلیم، کنارش هم اینی که به من یاد بده که وقتی یه چیزی رو دیر به من میدی من ناراحت نشم، زود میدی مثلا چی نشم، به من همه اینا، یعنی فلسفه اون چیزی که برای انسان پیش میاد این رو هم توجه داشتن، به خصوص در این نقطه تحقیق. ولی دعای انسان همون باید باشه، دعای عافیت، سلامت، پول. پول حالا یعنی مثلا رزق و روزی، نه پول که خیلی رزق نمیشه دیگه، رزق انسان، رزق وسیع، و اینه که به اندازه حاجت مثلا نداره که من خیلی سخت بر من نگید، عزیزانمون نگه دار، طول عمر بده، مال بنای رزق و خانواده مثلا همه اینها، عافیت، امنیت، همه اینا، این دعا همین هست. اما دعایی که انسان میکنه معنیش این نیستش که حتما اینا باید رخ بده، و معنیش این نیست که اینا برای انسان خوبه، همون برای دنیای انسان حتی. یا اینکه اگر خلاف اون اومد، اون خلاف خوب نیست، یا تو مسیر معنوی نقطه تحقیق انسان فراموش کنه، نقطه تحقیق و جایگزین ها یکی از خطرناکترین چیزهایی است که انسان همه ما خلط میکنه، تقریبا تو هممون وجود داره مگر استثناء. تو ما آدم های متوسط همیشه بین این نقطه تحقیق و جایگزین‌های معنویش خلط می‌کنیم. جزء خطرناک‌ترین و مشکل‌سازترین آفت‌هایی که فراگیر توی ماها. اینها سر جای خودش.
ممنون حاج آقا. ببین مثلا یه مثال زنده همین امروز بگم، احتمالاً به درد بچه هم بخوره، پر حرفی نکنم تو صحبت هم تموم کنم. مثلا من پریشب، یعنی رعنا اگر نبود فکر کنم اندالله، یه آب سرد خوردم معدم یهو پیشی بهم، نفسم بالا نیومد، کاری نداریم دیگه، کار به جای رسید. تو این دو سه روز درد شدید شد دیگه. امروز من بعد 25 سال رفتم مثلا دکتر آزمایش و سونوگرافی، مثلا از صبح که رفتم جای دکتره، دکترم تحلیل زیاد نگره، حالا مثلا من به غرورم برخورد که هم مثلا به نوعی میشه گفت همکاریم، بعد اومدم بیرون رفتم فاز منفی، چون من اون دعاها رو همیشه دارم، خدای به من درد. مثلا من یه درد کوچیک مثلا معده‌ام گرفته، گفته خب الان من دیگه سرطان دارم، باید خودم رو مثلا بکشم، وای دیگه بعدش رنا چیکار میکنه، خونه‌امو بعد چیکار کنم، اوه فکرای خیلی منفی که خودتون میدونید چی و اینها، سمت مشهد. بعد اونجا من چطور میتونم اون حال رو که درد بوده و منو، خب اینا 100% کار شیطون، این فکرای منفی، تو اون لحظه ای که من ناامیدم یا افسرده شدید میشم، فقط منفیات رو دارم توجه میکنم، اونجا چه راهکاری برام خوبه که به خودم قول معروف بفهمونه بابا این درد مال خداست، تو دیگه بیاد تغییر فاز بده.
نمیدونم سوالمو
خوب تونستم بگم یا نه.
خیلی الان نمیخوایم وارد این بحث که چجوری برسم. اون بحث ما اینجا اصل درک این نکته است، اصل درک این که این تفاوت نقطه تحقیق، اون نقطه ای که انسان اتصال به بی‌نهایتش، به بهترین شکلش، به تناسب خودش فراهم میشه، با جایگزین‌هایی که ما دوست داریم. بحث اصلی ما اینه. بحث این که این از انتخاب بنیادینه، چجوری اینو اجرا بکنیم، چی و خیلی از بحث دیگه که الان تو سوالات دیدم، این من الان نمیخوام وارد اون بشم، چون موضوع اون نیست. موضوع اصلشه اولش انسان بفهمه. من اگر میگم که خدایا من میخوام مثلا کار خیلی بزرگ بکنم، خب کار بزرگ یعنی همین، یعنی گیر بکنم و ارتباطم برقرار بشه. خب حالا پشیمون شدم، میگم نه نه نمیخوام اصلا، برمیگردم. اما یادم نره که کار بزرگ یعنی من میخوام مثلا معنویت بشم، فلان داشتم، معنویت یعنی همین دیگه، یعنی اتصالت برقرار بشه. حالا برقرار شده، داد و بیداد که میکنی، نمیخوای برگرد. اینجا البته به بحثایی مثل انتخاب بنیاد اینا یه چیزایی ربط میشه، منتها اون موضوع اصلی اینه که حواس انسان جمع باشه که مسیر یعنی این. حالا نمیخوای نرو، میخوای برو، اما بگی نه من به جای این نقطه‌ای که اتصال برقرار میشه فقط مثلا یه نماز خیلی عالی میخوام. خب این معنویت نیست. اما اینکه حالا چجوری اینو پیاده کنم، خیلی بحث دیگه بحث میشه که اگه بخوام وارد اونها بشم این مطلب اصلی ذبح میشه. من وارد به خاطر این وارد اون نمیشم.
اجازه داریم سوالمون رو ادامه دار بکنیم؟
بفرمایید. بله
ببینید حاجی، خب من اون لحظه مثلا بعد از ظهر، من اون لحظه واقعا نمیفهمم که اون حال نقطه تحقیق منه و اون لحظه اصلا نمیفهمم اتصال دارم یا نه. اون از کجا بفهمیم که به قول
من بعدش که میفهمه نقطه. بعد که شب که اومدین که متوجه میشی؟ آها اون موقع متوجه نمیشه. خیلی زدم اون لحظه متوجه نمیشه، بعدش که متوجه میشه، فرداش که متوجه میشه. آها. یا وقتی میشینه تنهایی البته خودش میفهمه. همین کافیه، همین کافیه که اونجا اگر واقعا میخواد اون مسیح ما، کسی وقتی فهمید که نقطه اتصالش همونه، اونجا اتصال قوی تره، میگه نخواستم. ما با یه دوستی داشتیم میرفتیم کربلا، دو سه نفری، اون تازه صدام سقوط کرده بود، با یه دوستی بودیم و با پسره، با علی. بعد موقع برگشتن خیلی درسر زیادی گیر کردیم، موقع برگشتن درسری هیچ وقت نیست. بعد از جمله این که ماشین وسط راه خراب شد تو سرما، مجبور شدیم که همون نصف شب تو سرما تو بیابون بمونیم اینا. بعد این دوست ما میگفت مثلا عجب اشتباهی کردیم، مثلا دنبال این چیزا رفتیم. حالا یه کسی میگه که اصلا پشیمون شدم. یه دوست دیگه یه دونه عصای دست گرفت که توش یه شمشیری بود. بعد گفتم این به چی دردت میخوره؟ گفت کسی دنبال معنویت میفته در معرض خطره. این برای خودش اینطوری. و یه آدمی میگه که بعد از اینکه فهمید میگه اصلا نخواستم، اصلا نه معنویت خواستم نه این درد سراش. خب میره که اما اگه کسی بگه بعد از اینکه فهمید بگه من پاش هستم، بگه من پاش هستم، من گفتم مثلا مثل اون مثالی که آیه مرحوم آیه احمدی میانجی میگفتن که یکی دعا کرده بود که من میخوام از اصحاب امیرالمؤمنین بشم، بعدم درد سراش گیر کرده بود اینا. خب بعد از اینکه فهمید میگه پاش هستم، کوتاه هم نمیام، هر چی که مولا علی به من بده همونو میخوام، اگر مریضی بده اونو میخوام، من دعای برای سلامت میکنم اما مریضی که اون بده برام بهتر از سلامت. یکی از این پاش بایی میسته. خب تو اون لحظه ای هم که دچار مشکلات مثلا عصبانی میشه یا فرض کنین که یه شرایطی قرار میگیره، اون لحظه هم توجه نداره، کلن مثلا ناشکری میکنه، اب نداره. بعدش دو ساعت بعدش، دو روز بعدش، یه هفته بعدش که تو حالت عادی قرار گرفته، اونجا که ذهنش کار میکنه میتونه بفهمه. خب برگرده و جبران کنه چه تو درون خودش چه بیرون، بگه نه من همون پای اون مسیرم و بره. و همین دو بار که جبران بکنه، خدا ابزارش رو فراهم میکنه که دیگه تو اون موقعیت حساس هم دچار این مشکل نشه.
تشکرات شما. حالا این ادامه صحبت های شما اینه که مثلا من بعد از 3 ساعت تقریبا بعد از افطار که مثلا دیگه افطاریمونو باز کردیم، مثلا با رعنا یه ساعتی نشستیم صحبت کردیم و ریشه به قول معروف اون مشکل رو تو دوران کودکیمون مثلا در آوردیم که به خاطر شاید این موضوع باشه، ترحم طلبی خیلی شدید نسبت به خودم به خاطر اون کم بوده. همین که ما این رو فهمیدیم، به اصطلاح خدا اون لحظه به قول شما مثلا ابزار میده که به قول معروف همون حال خرابی رو قرقر نکنیم، یعنی به قول معروف رضایت داشته باشیم از درون. درسته؟
والا این مطلب سوال شما خیلی ربطی نداره، این که ما در بچگی مثلا چی کار کردیم چی کردیم اینا، این یه بحث دیگه است. این اون چیزی که عرض کردم اینه که مسیر معنویتی که انسان انتخاب میکنه، معنویت با اتصال انسان برقرار میشه و اتصال انسان تو مواقع خاصه، گاهی ممکنه توی پول باشه، گاهی توی فقر، گاهی توی گرفتاری باشه، گاهی توی رونق و راحتی. وقتی که اتصال انسان برقرار شد، اون لحظه ممکنه حتی توجه هم نداشته باشه، اما بعد که توجه میکنه باید هر جایی که این اتصال برقرار شد رو این رو اهمیت بده و بره جلو. حالا این ضعف ها و پلان اینا، این یه بحث دوباره، یه بحث جانبی خیلی به صورت مستقیم مرتبط با این مطلبی که من عرض کردم نیستش.
ببخشید من یه عرضی مختصری عرض بکنم در ادامه اون چه که عرض کردم.
مفصلم بگین اشکالی نداره.
اون چه که من عرض کردم اساسا برمیگرده به یک موضعی که مدتی نسبت با توجه به شرایطی که سابقا داشتم به این نحو که هر اون چه که توی شرایط فعلی این برداشت رو به من بده که یک گرفتاری، یک قبض و یک بسته شدنی که احساس این رو به آدم به هم بده که این بسته شدن باز نمیشه و من رو احساس کنم به سمت یک ناامیدی داره میبره با اون موضع پیدا میکنه و اون چی که عرض کردن هم به همین جهت یا مثلا توی همین جلساتی که شب سر نوشتیم یک بار بحث یتیم شدن مطرح شد که ما یتیم هستیم و فلان این موضعی من به درمان ایجاد شد که اساسا مگه ما یتیم هستیم اگه یتیم هستیم یعنی احساس میکردم این من رو داره به اون سمت میبره این نوع نگاه این چیزی هم که اینجا به نوعی عرض کردم شاید به وجه اعتراضی داشت همین بود که احساس میکردم این نگاه من رو به بن‌بست نمیبره برمیگردم به یه فضای ناامیدی و یأس و
چرا باید اینطوری باشه؟ چرا باید اینطوری باشه؟
اون برداشتی که از اون
خب برداشتتون عوض کنی
خب برداشت اینطور عوض میکنم که اون چه که به نظر میمان درست کردم این بود که این قبضها و اینها رو من به عنوان یه چیزی که خیلی خوشم اون یه چیزیست که تعقل بکنم درش و از اون قبض راحت بشم خارج بشم
این خوبه
ما این نقاط ضعفی که باید ترمیم بشم
این خوبه ولی تعقلش خودتون میگید تعقل یعنی عقل عقلش به این نیستش که شما اینو انکار کنی عقل اینه که ببینی که واقعیت این چیه و گاهی اوقات واقعیت این خوبه یه قبضی میبینی که الان تو همین دوستانی که هست این بعضیشون بهترین نعمتهای معنویشون همین قبض هاست به خصوص قبضهای بعد از مثلا مثل سفر زیارتی یا بعد از اینکه جذبه‌ای براشون ایجاد میشه یا بعد از مثلا رمضان تو کلام تو نوشته‌های بزرگان هم هست البته گاهی اوقات این بهترین نعمت‌های معنویشون اتفاقا از این طریق حاصل میشه خب تعقل یعنی همینا رو ببینید آدم دیگه نمیشه که شما اسمشو تعقل بذاری بعد بگی همینی که من دوست دارم فقط بشه اونی که من حس میگه حس من میگه اینطوری این غیر تعقل یا انسان دنبال حسش میره یا دنبال عقل البته عقل که میگم عقل جامعه دیگه که گاهی قد با ذوق همراه گاهی چیه ولی بالاخره عقل یعنی چی؟ یعنی همین یعنی اون واقعیت مطلب وقتی که اتصال داره من دارم از بیرون دارم مثلا فلان فرد دارم میبینم که این در اثر این سخت‌ترین قبض زندگیش بعضی از این دوستان که مثلا از سفر عراق برمیگشتن آدم میبینه که دردسرهای زیاد اینا تو زندگی داشتن خیلی زیاد اما این قبض از همه اونا بدتره اما در این حال همش هم برکته بهترین برکت‌های زندگیشه و این تعقل من دارم با عقل میبینم دیگه اگر کسی میخواد تعقل بکنه یعنی که بتونه به این واقعیتی که هست اگر من درست فهمیده باشم اونم بفهمه اگرم درست نفهمیده باشم خب اون که حقیقته اون رو بفهمه این خیلی واضحه
الان درستید چی که فهمیده رو من نفت نمی کنم به این کارم نمی کنم مثال عینیش همین شب قدر دیشبی بود که بر من گذشت اون چی که گذشت در واقع این بود که هیچ حال خوشی که نبود هیچ حالا من یه چیزی در خصوصی فرستادم بکنم ندیدی شده هیچ حال خوشی که نبود هیچ و یک قبض شدید و یک فشار و یک مواجهه‌ای که یعنی خیلی سنگین و نه تنها انکار نمی کنم بلکه تو اون شرایط سنگین ابتداعا این بود که مثلا این چه وضعیه من مثلا هیچ حال خوشی ندارم هیچ وضع این چیز نیست ولی بعد این به واسطه تعقل این روشن شد که اتفاقا این شاید بهترین شب قدر من به جهت اینکه با اون چیزی که قرار بود تعهد بدم عهد ببندم چشم در چشم مواجه میشه و باید در همون لحظه اون رو کنار بگذارم. و این چی که عرض کردم به معنای انکار نبود، اون چی که عرض کردم به معنای این بود که وجهی که از قبل چی که از مثلا همین بحث زیارت توی افواه عمومی مطرح میشه و توی ذهنیت آدم توی بیان اولیش به ذهن آدم میاد اینه که بله مثلا ما اومدیم، مثلا این چیزی که تو زبان عامیانه مطرح میشه، مثلا ما از زیارت اومدیم دلمون گرفته، ای کاش بوده بود و دوباره برگردیم به زیارت، در حالی که باید آدم برگرده تعقل بکنه به اینکه این قبض منشأش چیه، نه اینکه بوده بوده دوباره برگردیم بریم زیارت، دوباره زیارت بکنیم دلم تنگ شد برای زیارت، دلم گرفت بوده بوده برگردیم به زیارت. اون چه که عرض کردم این بود و الا این کار نمی کردم.
خیلی خوب، بسیار خوب، این موافقه.
سلام.
سلام علیکم.
من یه نکته میخواستم بگم، البته نمیدونم حالا شاید به درک، در واقع در مورد قبض میخواستم بگم که تعریف ما از قبض یه کمی بعد برامون روشن بشه، چون توی این گفتگو به نظر میرسه که قبض همراه با یه ناامیدی و یه جور فروبستگی و رنج از اون نورنج هایی که انگار که آدم فکر میکنه که مثلا همه چیز به بن‌بست رسیده. نمیدونم، برای هر کسی قبض یه معنی داره. من تعریفی که مربوط به تجربه خودمه میگم، اگر شاید من اصلا اشتباه بگم این قبض نباشه، با توجه به توضیحاتی که شما دادید، تعریف من از قبض این بودش که یه حال غریبی به آدم دست میده که یه رنجی و یه حالی از جنس عاشقی، یعنی مثل فراق عاشقی، یه حال غریبی که یه جوری واقعا آدم همه وجودش شاید سراسر درد و رنج بشه، اما رنجش از رنج خیلی خوشایندیه. من یه مثالی زنم که همین چند وقت پیش ما اومده بودیم همین قوم با دوستان، که من اگه یادتون باشه نمیخواستم برگردم، حالم یه حال عجیب و غریبی بود و همراه با غمگینی هم بود، نمیگم شاد بودم خوشحال بودم، ولی جنس غمش یه جنسی بود که من با هیچ شادی حاضر نبودم عوضش کنم، یعنی یه غم غربت عاشقی عجیبی که رنجیه که سراسر لذته. تعریفی که من از قبض دارم اینه و این چیزیه که خب اگه مثلا من تو این تعریف حاضرم همه کاری کنم و حال دوباره بهم دست بده، ولی اگه قبض تعریفش بس فرو بستن و رنج و ناامیدی از خودم و از جهان و از راهم باشه، خب حرف دوستان هم آقای رائف هم آقای ثابتی خب واقعا خیلی بهتر درک میشه. من فکر کنم این خود مفهوم قبض رو باید یکم گسترشش بدیم، یا اصلا شاید من اشتباه میکنم، یه تعریف دیگه ای داره که خب دوست دارم بدونم اون تعریف رو.
مصادیقش متفاوته، گاهی اونه گاهی اونه، اما اون مطلبی که من میگم کلیه، همینا با هم دیگه، یعنی گاهی وقت قبض جنان فرو بسته است که آسمون و زمین بر انسان تنگ میشه بدون اینکه هیچ راه گشایشی برای آدم باشه، و هیچ روزنه جلوی انسان هویدا نیست، میخواد بترکه. اون هم دوباره همین مصداق همین مطلب منه، و گاهی خود از این هم بدتر، هر بدی یه بدتری داره، هر بدتری دوباره بدتری بیشتری هم درش تصوره، فرقی هم نداره، همه اونها میتونه مصداق این حرف من باشه، مصداق سنگین و سخت و خیلی طاقت فرسا هم زیاد داره. و توی همین دوستانی که اینجا هستن مصادیق اینطور سختش من دیدم، و حالا تجربه های خودم هم که اعلام شد، و همه اینها مسیر حقی است که اگر ناشی از اشتباه انسان نباشه میشه اون نقطه تحقیق آدم، بدتر از زمانی است که آدم خودش هم نمیفهمه تو اونجا که این ناشی از اشتباه آدمه یا ناشی از یک انتخابی که کرده داره جلو میره، عقب میره، خیلی میتونه بدتر از این هم باشه. اما همه اونها دوباره این مسیر سر جای خودش محفوظه، یعنی نقطه تحقیق نقطه بنبسته، نقطه وحشتناکیه که وجود داره و این نقطه وحشتناک آدم میخواد بدل جاش بذاره، هر یه نوعی میخواد که به همش بزنه، نوعی داره میخواد به همش بزنه. چرا؟ چون که انسان نمیخواد، انسان اینا رو نمیخواد که این درد سرها رو نمیخواد. یعنی اینطوری مثال سادهش اینه که اونی که توی کشتی هست، توی قرآن هم ذکر شده، توی روایت هم ذکر شده، قبلش مثلا هی نماز شب خونده که خدایا منو به خودت نزدیک کن، اما وسط کشتی که حواسش نیست که، نمیتونه اصلا این باشه، مگر آدمی باشه که مراتبی رو طی کرده باشه، اون حسابش جداست. ماها تو کشتی که قرار میشیم همیشه میگیم که خدایا رها کن، نه چرا اینطوریه فلان، دلمون نمیخواد که هیچ وقت ما دلمون نمیخواد که اون دی باشه. اینه که جایگزین همیشه ما میخوایم، منتها اون مثالهای سادهش مثالهای بالاترش هم هستش.
پس با این حساب این تعریفی که من دادم، اگه شما تو که من متوجه شدم، شما میگین که مدلای خیلی، یعنی حالا کلمه مدل که خوب نیست، حالتهای خیلی مختلفی ممکنه وجود داشته باشه. الان توضیحی هم که من دادم یکی از همین حالتها بود؟
بله، یکی از حالتهاست، یا حالتیه که یه حزنیه، یه حزن عمیقیه که انسان همه وجودشو دربر میگیره، اما همون لحظه زیبایی یک اتصال رو هم درک میکنه و گاهی اوقات هم این زیبایی احاطه بر اون حوز داره، یعنی به قدر زیباست که مثالی که شما زدین، با اینکه یک حزنی داره ولی حاضر نیست این حزن رو ترک کنه، چون همزمان اون زیبایی رو هم احساس میکنه. من مرحوم پدرم و برادر و این دوستا و اینا که علامه و اینا که تقریبا همه تو یک سال یا شهید شدن یا فوت کرده بودن، اینا از فاتحه خوشم میامد، هنوزم از فاتحه خوشم میاد، از عروسی هم بدم میاد، از من خوشم دوست ندارم هیچ عروسی برم، برعکس از فاتحه خیلی خوشم میاد. یعنی از اون موقع این حالت حاصل شده، با اینکه فاتحه حزنه، مثلا یک کسی فوت میکنه، فاتحه نزدیکان، اون حزن، اون ناراحتی فوت اون فرد سر جای خودش هست، اما اون تمایل به یک اتصالی که تو اونجا برقرار میشه و اون حالتهای خاص خودش برام اینقدر لذت بخشه که در این حال خوشم میاد. خب این ببین، این حالتی که شما میگی چه شبیه اینه، همیشه اینطوری نیست، کارد به استخون آدم برسه راحت تر از اون بعضی از این مشکلاته.
خب یعنی اگه کارد به استخون آدم برسه، یعنی تو اون حالتی که شما میگین، وقتی که آدم اگه احساس کنه این در راستای همون حال غریب عاشقیه و تو همون زیباییه که حالا الان شاید من هنوز ظرفم نمیتونه بفهمه اینو، خب یه خورده فکر کنم فرق کنه. البته من تجربه نکردم نمیدونم، اما احساس میکنم که شاید هم دارم از این برای گود صحبت میکنم، اما فکر میکنم تو سخت‌ترین و بن‌بست‌ترین حالتش نمیشه زیبایی رو ازش منفک کرد.
چرا؟ خیلی خوب هم میشه، خیلی خوب هم میشه. همه ماها هم تجربیات اینطوری داریم، هر کدوم هر کس میگه نداره، من بیام تجربیاتش نشونش بدم، تجربیاتی که خودشو هم خودشو جد آبادشو لعنت میکنه که کاش که چنین موقعیتی قرار نمیگرفتم. حالا یه حتی بخشش مزاحه، منظورم اینه که اصلا هیچ احساسی از زیبایی، اتصال و خواستن توش نیست و همه ما هم اینو داشتیم، هر کس هم میگه نه من، بیاد من نشونش بدم تو خصوصی.
خب حالا اینکه مثلا باید چک کرد یا سوال دیگه که دوستان گفتن شما گفتین رو بعداً بس
صحبت کنم. نه اون یه اصل، نه اون اصل کاری رو من اینجا گفتم. اصل حساس ترین نقطش چیه؟ نقطش اینه که انسان حواسش باشه که این رو با جایگزین ها خلط نکنه. این مهمترینش اینه که حواسش باشه که این همون معنویته، همون داره میره جلو. هر چی شدیدتر جایگزینش چیه؟ جایگزینش اینه که میگه نه، من میخوام مثلا فرض کنیم که خدمتی اگر میکردم، معنویتی، نماز شبی، زیارتی، خلوتی، تمرکزی، یه چیزی، حالا چیز هیچی حاصل نشده. اینجا این خلط بین اون نقطه حساسش اینه که من گفتم دیگه، اون حساس تا این نقطهش اینه. و حالا این که چه باید کرد، چی جوری باید کرد، اینا اون یه بحث دیگه است. اما حساس تا این نقطهش اصل در که اینه که مسیر اینه. البته گاهی رونق، گاهی کساد، گاهی فقر، گاهی ثروت، گاهی قبض، گاهی بست فلان، اما هرچی رخ میده این مسیره. این نقطه تحقیق اتصالی است که در واقع برقرار میشه. این اتصال رو حواسش باشه، نگه من در واقع اتصال برای من اون نماز شب است که میخونم، یا اینکه میتونم خدمتی بکنم، یا یه کاری بکنم، یا دردی از جامعه برقرار بکنم. درد جامعه سر جای خودش، اما این اتصال از همه مهمتر اینطوریه. حالا اینی که چجوری مثلا من تحملمو بالا ببرم، چجوری ارتباطش با انتخاب بنیادی، بحث‌های زیاد، اینا من واردش نمیشم، چون تا اینو حل نکنه کسی اونا فایده نداره. بسیاری از این سوالاتی که دوستان نه این سوالات شاید بعضی سوالات کتبی که دوستان هست، در واقع یه نوعی اصلی ترین مسئله رو، سوال رو پاک کردنه. اصل این اگر انسان برای انسان حل نشه، اون مابقیه به درد نمیخوره، نتیجه نداره.
ببخشید این حالا این تیکه رو شاید شما گفتین، من چون یه لحظه توی جلسه دو سه دقیقه منفرد شدم. در واقع کلی در جمع‌بندی این گفتگوی این قسمت صحبت شما الان این میشه که من حواسم باشه، یعنی این حالت که بهم دست میده حواسم باشه که من این حالتی که الان دارم چیه و نیام عوضش کنم یا به قول شما جایگزینش کنم یا مارک بهش بچسبونم یا دنبال یه کار عجیب و غریب و غیر عادی باشم. حواسم باشه این همینه، بخشی از مسیره، این همون معنویته.
این رو با نقطه جایگزین، با نقطه جایگزین خلط نکن، با نقطه های جایگزین این نقطه تحقیق رو و نقطه های جایگزین خلط نکنه انسان.
تو پرانتز و در حاشیه ببخشید، من جایی که هستم این آواز قورباغه هاست، دوستان فکر کردم سر و صدای پرنده هاست، نه اینا قورباغه هست. ببخشید حالا تو پرانتز اینم توضیح دادم.
خب همگی رو به خدا میسپارم، انشالله که همه موفق باشین.